ساعت 5 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا امروز هم ادامه دارد. آمریکا با گشوده شدن پرونده اتهام جنایات جنگی اسرائیل در مناطق فلسطینی مخالفت کرد. و آب و هوای نامساعد سفر پاپ فرانسیس به یکی از شهرهای فیلیپین را کوتاه کرد. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران ضمن اشاره به ادامه مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در روز شنبه امروز از دیدار مقام‌های ایران و روسیه در حاشیه این مذاکرات خبر داد. آقای عراقچی با اشاره به مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا گفته است که اراده دو طرف برای رسیدن به توافق وجود دارد و ایران تلاش می‌کند که فاصله‌های میان دو طرف را نزدیک کند. همچنین خبرگزاری ایرنا به نقل از عباس عراقچی گزارش داد که امروز دیدارهای دو جانبه میان ایران و معاون فدریکا موگرینی نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد. دور تازه مذاکرات هسته ایران و گروه 5 علاوه 1 قرار است از فردا یک شنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شود. آمریکا روز جمعه با تصمیم دیوان بین المللی کیفری لایحه برای رسیدگی به اتهام جنایات جنگی اسرائیل در مناطق فلسطینی مخالفت کرد. این پرونده به درخواست تشکیلات فلسطینی از سازمان ملل و پس از پیوستن این تشکیلات به دیوان کیفری بین المللی لایحه مطرح شده است. جف راتکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است واشنگتن با گشوده شدن این پرونده مقدماتی شدیداً مخالف است. مقام‌های ارشد اسرائیلی همین اقدام دیوان بین‌المللی کیفری لایحه را محکوم کردند. در جریان جنگ غزه در تابستان گذشته نزدیک به 2200 فلسطینی که اغلب غیر نظامی بودند کشته شدند. 73 نفر اسرائیلی هم که بیشتر آنها نظامی بودند در این جنگ جان خود را از دست دادند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان که برای بازدید از شهر تاکلوبان در فیلیپین با آنجا سفر کرده بود به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی پس از چند ساعت مجبور به ترک این شهر و بازگشت به مانیل پایتخت آن کشور شد. رهبر کاتولیکای جهان امروز شنبه در طول بازدید چند ساعتش از شهر تاکلوبان برای جمعیتی حدوداً 150 هزار نفری در فضای باز مراسم عشای ربانی را به جای آورد. وقوع طوفان در شهر تاکلوبان در سال 2013 میلادی بیش از یک سال قبل خسارت‌های زیادی به این شهر وارد کرد. پاپ فرانسیس قرار است روز یک شنبه فردا در مانیل پایتخت فیلیپین در مراسم عشای ربانی شرکت کند. و در اعتراض به انتشار مجدد کاریکاتور پیامبر اسلام در مجله شارلی ابدو، هزاران تن از مسلمانان در چند کشور از جمله پاکستان، اردن، سودان و الجزایر تظاهرات کردند. در شهر کراچی پاکستان پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان از گاز اشکاور و خودروهای آبپاش استفاده کرد و در جریان درگیری ها دست کم 3 تن از جمله خبرنگار خبرگزاری فرانسه زخمی شدند. نشریه شارلی ابدو در نخستین شماره‌ای که پس از حمله خونبار به دفتر آن منتشر کرد کاریکاتوری از پیامبر اسلام را تصویر کرده است که با چشم گریان میگوید من شارلی هستم. اما روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با برخی سناتورها تأکید کرده است که هر گونه مصوبه کنگره برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران را وتو خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه نیز در نشست خبری مشترک با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا این تهدید را تکرار کرد. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 26 دی ماه بار دیگر به اعضای کنگره آمریکا هشدار داد که پیگیر تحریم‌های جدید علیه دولت ایران نباشند، چرا که چنین اقدامی میتواند تلاش برای رسیدن به توافقی که جمهوری اسلامی را از دستیابی به سلاح اتمی باز دارد بی ثمر میکند. آقای اوباما گفت در حال حاضر گفتگوهای جریان دارد تا طی چند ماه آینده روشن شود که آیا پاسخ ایران در مورد مسئله اتمی مثبت خواهد بود یا نه. و افزود آنچه قابل توجه است حفظ اتحاد جامعه جهانی برای منزوی کردن دولت ایران جهت انجام گفتگوهای جدی است. رئیس جمهوری آمریکا تایید کرد که او به طور جداگانه به اعضای دموکرات طرفدار تشدید تحریم‌ها در کنگره نیز هشدار داده است. اشاره آقای اوباما به دیدار روز پنجشنبه او با اعضای ارشد حزب دموکرات در شهر بالتیمور ایالت مریلند است. به گزارش نیویورک تایمز، بحث و جدل باراک اوباما با سناتور رابرت منندز از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز پنجشنبه در بالتیمور ایالت مریلند صورت گرفته و به گفته شاهدان این بحث و جدل، رئیس جمهوری آمریکا یک بار دیگر تصریح کرده که در صورت تصویب لایحه تحریم‌های جدید علیه دولت ایران آن را وتو خواهد کرد. آقای اوباما گفت همواره گفته است که شانس واقعی دستیابی به یک توافق دیپلماتیک با ایران کمتر از 50% است. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با دیوید کامرون میهمان بریتانیایی خود گفت در واقع اگر فرصت توافق دیپلماتیک فراهم باشد که اطمینان یابیم دولت ایران از پیگیری تولید سلاح اتمی منصرف شده، این بهترین نتیجه ای است که در حال حاضر می شود انتظار داشت. آقای اوباما خطاب به اعضای کنگره آمریکا گفت که آنها باید آگاه باشند که در صورت ناکامی در تلاش‌های دیپلماتیک کنونی، این خطر وجود دارد که کشمکش به یک درگیری نظامی بیانجامد، موضوعی که باید با مردم آمریکا به بحث گذاشته شود. سخنان آقای اوباما به هنگامی ایراد شده که در چند روز گذشته وزیر خارجه آمریکا در اروپا با همتای ایرانی خود گفتگوهای طولانی متعددی داشته و مذاکرات در سطح معاونان وزارت خارجه با 5+1 نیز از روز یک شنبه در ژنو اثر گرفته می شود. پیش از این یک عضو تیم مذاکره کننده ایرانی به گزارشگر رادیو فردا گفته است که نسبت به توافق سیاسی پیش از اول ماه مارس دهم اسفند ماه آینده بسیار امیدوار است. در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید، نخست وزیر بریتانیا نیز بر تعهد جمعی برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تأکید کرد و اصرار داشت که در حال حاضر تحریم‌های تازه علیه دولت ایران اعمال نخواهد شد.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
دور تازه تحرک جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران و چشمانداز سفارایی ها و رقابت های انتخاباتی در برنامه این هفته دیدگاه ها در مجله شامگاهی شنبه بعد از خبرهای ساعت 7:30.
با یک گزارش ادامه میدیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه درباره آینده اجرای تصمیم فیلترینگ سه نرم افزار موبایلی لاین، تانگو و واتساپ گفت نظر رئیس جمهوری این است که شبکه‌هایی که مخاطب انبوه دارد نباید مسدود شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، علی جنتی افزود که دستور فیلترینگ این سه نرم افزار فعلا اجرایی نشده است و در حال کار هستند. این سخنان سه روز پس از تأکید دادستان تهران در مورد لزوم اجرای فیلترینگ این نرم افزارها ابراز شده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه تصمیم مسدود شدن واتساپ، لاین و تانگو در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اتخاذ نشده است، افزود قوه قضاییه مستقیما به موضوع وارد شده است، اما او تاکید کرد که نمیخواهد درباره این اقدام قوه قضاییه صحبت کند. پیشتر خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گزارش داده بود که روز 17 دی ماه دستور قضایی برای فیلترینگ کامل این سه نرم افزار ارتباطی موبایلی صادر شده است. به نوشته فارس، آقای جنتی گفت که نظر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این است که شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی که به صورت انبوه مخاطب دارند و از آنها استفاده می‌شود نباید مسدود شوند. این در حالی است که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران چهارشنبه گذشته با تکذیب توافق دولت و قوه قضاییه بر سر اجرا نشدن حکم فیلترینگ برخی از نرم افزارهای ارتباطی گفت که این نرم افزارها طبق دستور قضایی باید فیلتر شوند. این مقام قوه قضاییه گفته بود که دستگاه‌های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی صادر شده هستند. سخنان عباس جعفری دولت آبادی یک روز پس از گزارش خبرگزاری مهر در مورد توافق دو قوه مجریه و قضاییه برای مسکوت ماندن حکم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در موبایل ابراز شد. خبرگزاری مهر همچنین نوشته بود که این حکم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری ابلاغ شده، اما این وزارتخانه برای اجرای آن دست نگه داشته است. در همین حال به نوشته خبرگزاری فارس، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت باید با استفاده از روش‌های هوشمند موارد زیان بخش این نرم افزارها را فیلتر کرد، اما اینکه یک بزرگراه را مسدود کنیم اشتباه است. وی درباره اینکه سرانجام تصمیم فیلترینگ لاین، تانگو و واتس اپ چه خواهد شد گفت این تصمیم فعلا اجرا نشده است و این نرم افزارها کماکان در حال ادامه کار هستند. علی جنتی پیش از این نیز بارها با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و نرم افزارهای ارتباطی موبایلی مخالفت کرده است.
درباره صحبت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به سه شبکه ارتباطی لاین، تانگو و واتساپ پرداخته، گزارش بهروز کارونی رو شنیدیم. اما یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فردا، یکی از راه‌های ارتباطی جدید رادیو فردا با شما همین شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی هستن، وایبر و واتساپ. اگر شما تلفن همراه هوشمند دارید یا تبلت، میتونید از طریق یک شماره تلفن و از طریق وایبر و واتساپ به ما زنگ بزنید و برای ما پیغام بگذارید. 2042725970330. اطلاعات بیشتر رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید پیدا کنید. اما با شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا از آلمان همراه میشیم تا آخرین گزارش او رو در مورد وضعیت پناهجویان ایرانی در آلمان بشنویم.
همه ساله در نیمه اول ماه ژانویه اداره پناهندگان و مهاجران آلمان شمار متقاضیان پناهندگی در سال گذشته را با جزئیات کامل منتشر می کند. بر پایه این آمار تازه در سال 2014 میلادی دقیقاً 202834 متقاضی پناهندگی وارد آلمان شدند. 1/5 و یا 20% این شمار متعلق به پناهجویان سوری است و پس از آن کشورهای حوزه بالکان، اریتره، افغانستان، پاکستان، عراق و ایران قرار دارند. به این ترتیب آلمان مانند سال گذشته از نظر شمار پناهجویان مقام اول را به دست آورده و پس از آن آمریکا و فرانسه قرار دارند. این انسان‌ها که اکثراً به دنبال پیامدهای ناگوار جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای و یا به دلایل سیاسی و اجتماعی و بعضاً به خاطر مسائل اقتصادی به ترک کشورهایشان پرداخته‌اند، در آلمان هم با دشواری‌ها و معضلات ناخواسته دیگری روبرو می‌شوند. ناهید کشاورز، مشاور پناهندگان در آلمان، در گفتگو با ما درباره این مسائل اینطور گفته:
در واقع چیزی رو که مشکل میکنه مسئله پناهندگان رو، مسئله فقط تعداد پناهندگانی که به تعداد زیاد الان وارد آلمان شدن نیست، بلکه مسئله عدم رسیدگی به تقاضای پناهندگی پناهجویانی که سالیان سال در آلمان زندگی میکنن. من کسانی دارم که 2 سال تاریخی برای مصاحبه ازشون گرفته بشه بهشون داده نشده. من کسانی دارم که این مصاحبه ازشون گرفته شده ولی هنوز 2 سال که بهشون جواب ندادن که آیا قبول میشن یا نمیشن. یعنی هیچ قانونی نداره که حتما باید عرض 6 ماه به مسئله پناهندگی نارسیدگی بکنن. یعنی 2 موضوع، مسئله طولانی شدن پناهندگی و مسئله شرایط خیلی خیلی بد کمپ های پناهندگی در آلمان هست. کمپ های پناهندگی بعضی هاشون واقعا شرایط غیر قابل تحملی دارن. پناهجویان ناچار هستن در این شرایط تا اینکه تکلیف پناهندگیشون روشن بشه بمونن. دسترسی به کلاس زبان رو ندارن، امکان اینکه وارد بازار کار بشن رو ندارن. همه این مجموعه در واقع مسائل پناهندگان جدید اضافه میشه به پناهندگانی که در سالهای قبل به کارشون همچنان رسیدگی نشده. در میان اینها پناهجویان ایرانی هم هستن، خانواده هستن، با بچه کوچک آمدن، کسانی هم هستن که مدت طولانی اینجا هستن، هنوز به پرونده پناهندگیشون رسیدگی نشده.
علاوه بر مسائلی که خانم کشاورز به آنها اشاره کرد، افزایش شمار پناهجویان در آلمان به نوشته روزنامه‌ها به رشد خارجی ستیزی در این کشور هم افسوده. بر پایه آمار رسمی اداره جنایی و آگاهی آلمان، حمله به خانه‌های پناهجویی و بعضن به آتش کشیدن آنها در سال گذشته بیش از مجموع 2 سال پیش از آن بوده. در این میان همزمان با انتشار شمار تازه پناهجویان، روز پنجشنبه پلیس آلمان اعلام کرد که 1 پناهجوی 20 ساله با نام کوچک خالد از اریتره با ضربات چاقو در شهر درستن کشته شده. تحقیقات از سوی پلیس و مقام‌های قضایی درباره علت و علل قتل این پناهجو همچنان ادامه دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.